رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده عزیز و ارجمند، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را من کیومرثی عطا تقدیم میکنم. در تاجیکستان 5 خویشاوند سعید عبداللهی نوری، رهبر پیشین اتحاد نیروهای مخالفین تاجیک و رئیس کمیسیون آشتی ملی سابق را به سالهای گوناگون زندان محکوم کردند. بنا به حکم دادگاه، یک برادر و دو برادرزاده و دو خدای آقای نوری از 6 ماه تا 5.5 سال زندانی شدند. حکم را دادرس های دادگاه عالی تاجیکستان و دادگاه شهر باختر مهمه امسال پسی درهای بسته اعلان کردند. تفصیلات حکم ها دسترس نیست. پیوندان محکوم شده ها می گویند آنها را به گرفتن مبلغ های غیر قانونی از خارجه گناهکار کردند. نزدیکان مخالفین فرستادن مبلغ را از خارجه به آیله هایشان در تاجیکستان رد نمی کنند، اما می گویند که این کار غیر قانونی نیست و نباید برای آن جزا دهند. بانک ملی تاجیکستان روی خط ده ها نماینده مخالفین، پناهجویان و جنگجویان تاجیک را در خارجه ترتیب داده است که هر گونه داد و گرفت با آنها ممنوع است. رئیس جمهوری روسیه به همتای فرانسویش امانوئل مکرون و صدر اعظم آلمان اولاف شالس گفته است که مسکو حاضر است در عوض لغو تحریم ها در مورد صادرات گندم اوکراین صحبت کند. به خبر کرملین، ولادیمیر پوتین با رهبران فرانسه و آلمان روز 28 می تماس تلفنی داشته است. پس از حمله بی‌دلیل روسیه به اوکراین در ماه فوریه امسال، کشورهای غربی به ضد مسکو تحریم های سخت جاری کردند. اوکراین یکی از بزرگترین صادرات کنندگان گندم و روغن آفتاب‌پرست در جهان است. در حال حاضر نیروهای روسیه بندرهای اوکراین را در بحر سیاه بستند و با این اقدام منابع غذای جهان را با خطر دوچار ساختند. جامعه بین المللی از روسیه خواست است که بندرهای اوکراین را در بحر سیاه کشوده به صادرات غله اوکراین اجازت بدهد. شورای امنیت سازمان ملل متحد در گزارش نوی خود در مورد افغانستان گفته است که طالبان و القاعده رابطه نزدیکی دارند. در گزارش آمده است زمانی که آخرین نیروهای ایالات متحده از افغانستان رفتند، القاعده پیروزی و پایداری طالبان را تجلیل کرد. گزارش می افزاید که القاعده از پیشرفتی که در 20 سال گذشته در افغانستان داشته است راضی است و اکنون به دنبال راههای برای حفظ حضور خود و ایجاد پناهگاه های امن برای تفنگدارانش است. طالبان این گزارش را رد می کنند. به الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، روز 29 می به بخش افغانستانی رادیو آزادی گفت در این مورد کدام سند و دلیل نیست. در گزارش شورای امنیت سازمان ملل به حضور گروه تروریستی دولت اسلامی یا داعش در افغانستان اشاره شده است. مؤلفان نوشتند که شاخه خراسان داعش از ماه آگوست سال 2021 به این طرف فعالیت‌های خود را در افغانستان بیشتر کرد. این در حالی است که موج ناامنی و ترکش‌ها در این کشور همسایه تاجیکستان شدت یافته است. بعضی از خبرگزاری‌ها از کشته شدن 21 طفل و زخمی شدن 28 کس دیگر در یک هفته اخیر در افغانستان اطلاع دادند. امام علی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان، روز 29 می با سفر رسمی به ایران رفته است. مقامات تفصیلات برنامه سفر او را نگفتند. دفتر مطبوعات پرزیدنت نوشت که آقای رحمان را وزیر کارهای خارجی، دادستان کل، وزیران انرژی و اقتصاد و چند منصبدار دیگر همراهی دارند. طی ماه‌های اخیر روابط تاجیکستان و ایران دیگر باره به اصطلاح جان گرفته است. دو کشور از سال 2015 با همدیگر مناسبت خوب نداشتند. تاجیکستان آشکار و نهان مقامات ایران را به پشتیبانی از حزب در کشور ممنوع نهضت اسلامی و قتل افراد سرشناس در سالهای 92 و تهران در نوبت خود دوشنبه را برای گم شدن میلیون ها دلار میلیاردر بابک زنجانی متهم می کردند. کمیسری عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر روز 28 می سفر 6 روزه‌اش را به چین پایان بخشید. میشل بچلت گفت از پکین خواسته است سیاست‌هایی را که می‌تواند به حقوق بشر از جمله به حقوق اویغورها و اقلیت‌های دیگر مسلمان تأثیر منفی رسانند بازبینی کند. رفتار میشل بچلت بحث‌های اطراف سفر او را بیشتر کرد. مقامات آمریکا و سازمان‌های حقوق بشر اظهار نگرانی کردند که عکس کمیسری عالی سازمان ملل با مقامات چینی کوشش به جوابگیری کشیدن پکین برای در بازداشت نگاه داشتنی بیش از 1 میلیون اویغور کمرنگ خواهد کرد. بچلی در نشست مطبوعاتی گفت هرچند به چین رفت، هدف سفرش تحقیق قضیه اویغورها نبود. این سفر اولین کمیسری عالی سازمان ملل آید به حقوق بشر از سال 2005 به چین بود. و زر امیر ابراهیمی هنرپیشه ایرانی برنده جایزه بهترین بازیگری زنی جشنواره کن شد. جایزه را به او برای بازی در فیلم عنکبوت مقدس ساخته علی عباسی دادند. مراسم 75مین جشنواره فیلم کن شب 28 می برگزار شد. خانم امیر ابراهیمی هنگام دریافت جایزه به زبان فارسی گفت که دلش با مردم ایران و آبادان است. فیلم عنکبوت مقدس روایتی از قتل‌های زنجیره‌ای است که به قصد آنچه پاکسازی جامعه می‌نامیدند 16 زن را در شهر مشهد کشتند. داستان از دید روزنامه‌نگار زنی روایت می‌شد که برای پیگیری قتل‌ها به مشهد رفته با انبوه از فساد و ریاکاری و بد اخلاقی روبرو شده است.
خرج میشه که من بخوام خیلی ارزان کرد دست هست من
ارزان کرد
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبوده جمع شد با او در
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی
شبه گفوج هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است در اخبار
www.azadi.org
بلاروی به سابقه قیمتی غیزوی زندگی بسیاری ها را در ایران سخت کرده است. بعدی جاری شدن چراهای نوی اقتصادی و کاهش یارانه ها در ایران نرخی غیزوی نیازی اولی مردم از جمله نان و روغن و تخم دو برابر بلو رفت. اعتراض ها بر زیدی بلاروی نرخ و تورم را مقامات بزرگ خاموش کردند. اما استعمال کنندگان ایرانی همانو خشمگین و ناامید باقی میمونند. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش میدهم. تورم زیاد و افزایش قیمت مواد غذایی ایرانی ها را به تنگ آورده است. یک ساکن ایران که برای خرید تخم به مغازه آمده بود گفت
تخمو که نیاز داشتیم اومدیم 95 تومن شونه خریدیم. آخرین بار 45 تومن بود دیگه، تقریبا 20 روز پیش بود 45 تومن بود، الان دو برابرم رد کرده 95 تومن خریدم.
بعد کاهش یارانه ها در ایران نرخ همه گونه مواد نیازی اول دو برابر قیمت شد. ساکینی دیگر از بالاروی نرخی روغن شکایت دارد.
بستنی خریدم با کش. بستنی که اون موقع 40-50 تومن نمیدادم، الان 120 هزار تومن پول دادم.
بالاروی نرخی گندم در جهان ارزش نان و محصولات نانی را در این کشور بالا برد. این وضع هم در حال است که به دلیل تحریمات سخت اقتصادی آمریکا زندگی مردم زیاد در ایران به سختی می‌گذشت. ساکنان مقامات و مدیریت نادرست در بخش اقتصاد را سببگاری اصلی بحران می‌دانند. این وضع هم باعث به اعتراض مردم علیه پرزیدنت ابراهیم رئیسی شد. مردم با شعارهای رئیسی کشور را رها کن مرگ بر رئیسی به خیابان ها برآمدند. برای بازداشت و قطع اینترنت مقامات ایران این اعتراض ها را خاموش کردند. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران برای گروه از ساکنان کمک مالی پیش بینی کرد و در یک جلسه این دستورش را اعلام کرد و گفت
مدت دو ماه به عنوان کمک معیشتی به دهک‌های اول تا سوم 400 هزار تومان اختصاص پیدا خواهد کرد.
اما اکثریت میگویند این مبلغ برای پیشبرد زندگی ناچیز است. مرد با نگرانی از این وضع گفت
مادر من مستمره تامین اجتماعی خرجش نمیرسه بعد بخاطر گذران زندگیش، خب دهک 4 گذاشتنش.
مقامات تلاش دارند نرخ‌ها را تنظیم و نظارت کنند. تاجران میگویند با آنها فشار می‌آورند. یک صاحب کار ایرانی که از بردن نامش خودداری کرد گفت
تعذیراتم را به را میاد گیر میده به ما، آقا این تخم مرغ چرا اینقدر میده، نمیگه آقا این تخم مرغ چقدر خریدی، فقط میگه باید بفروشی اینقدر، نمیگه اینو که خریدی از کجا خریدی چقدر خریدی برام اونجا سر بزنم.
رئیس جمهور ایران رئیسی گفت امید دارد که میزان تورم تا میانه های سال 2023 کاهش خواهد یافت، ولی برخی از تحلیلگران میگویند باید اصلاحاتی کلی صورت بگیرد.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
در مرکز شهر دوشنبه تخریب بنای چایخانه راحت یکی از مشهورترین نمای شناسایی با پایتخت تاجیکستان شروع شد. این چایخانه 64 سال قبل از سوی معماران سنت پترزبورگی بنیاد شده در ردبندی شرکت تلویزیونی آمریکایی CNN بهترین چایخانه جهان دانسته شده است. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. یک مسئول این چایخانه که نخواست پشت دوربین صحبت کند با رادیو آزادی گفت که حالا قسمت عقب بنای نوساخت چایخانه ویران کرده می شود و تا 2-3 ماه آینده تدریجا بنای اساسی چایخانه نیز از بین برده خواهد شد. در پاسخ به این سوال که در جای این چایخانه چی خواهند ساخت، این مسئول چایخانه راحت گفت که قرار است در جای آن تا مکتب تحصیل همگانی شماره 9 گلگشت اطراف بنای نوی حکومت تاجیکستان بنیاد شود. بهرام یوسوپوف رئیس اتحاد معماران تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که از جزئیات این قضیه آگاهی زیاده ندارد، اما به اعتقاد رهبر معماران کشور محل بنای چایخانه راحت به حدود مجمع نوی حکومتی پیوست خواهد شد.
چیزی نو ساختن اوزخ برین و خوب نبود خودش. چیزی که سال 50 ساخته گیم چیز ممکن شاید میموند و زیاده چیشه.
موضوع تخریب چایخانه راحت از مدت‌ها قبل ورد زبان‌ها بود، اما اخیراً تخریب قسمت عقب این چایخانه مشهور در دوشنبه آغاز شد. این امر اهل ضیا و جامعه شهروندی را نگران کرده است. رستم میرزایف ساکن 61 ساله پنجاکند با شنیدن خبر احتمال تخریب بنای چایخانه راحت نبیرش را به دوشنبه آورده، پس غذای نیمه روزی با او از جوانیش در پایتخت تاجیکستان و تحصیلش در دانشگاه کشاورزی قصه میکند.
وقتی که دوشنبه میخوندم سالوی عصر گذشته همین چایخانه با بسیار میوندم.
سید مراد مردانوف هنرمند مردمی تاجیکستان و نفقه خور میگوید که امروزه با دوستانش در اینجا دور پیری میراند. به اعتقاد این هنرمند سرشناس این چایخانه ارزش تاریخی دارد و آن باید برای آیندگان حفظ کرده شود.
برای مردم تاجیک رستوران های کلان و وای ها در کار نه، همین چایخانه راحت برای در کار است. اگر این چایخانه نیست کنید نابود کنید، بدبختی خلق ملت تاجیک است.
این چایخانه از روی طرح معماران سنت پترزبورگی دانیل گندلین و کنستانتین ترلسکی ساخته شده، یکی از مشهورترین مرکز فراغتی در تاجیکستان و منطقه دانسته می شود. چند سال پیش هم شبکه معروف تلویزیونی CNN در یک ردبندی زیباترین چایخانه های جهان راحت دوشنبه را در جای اول قرار داده بود. در پی اجرای گندپلان علاقه در دوشنبه چند بنای معروف از جمله بنای مشهور به نام سکای یا بنای ریاست جمهوری تاجیکستان، بنای تئاتر روسی به نام مایاکوفسکی، بنایی که در آنجا نخستین اعلامیه استقلال جمهوری شوروی تاجیکستان اعلان شده بود و چند بنای دیگر به مثل بنای سابق شهرداری دوشنبه و وزارت کشاورزی که به گفته کارشناسان ارزش بزرگ تاریخی داشتند ویران کرده شدند.
دانم یا ستم یا درد یا چیست، گوید به تو بر من زندگی نیست، ولی بینی که بر تو خوب تر زیست، گوید به تو بر من زندگی نیست، ولی بینی که بر تو خوب تر زیست. کردم خانه‌ام سوخت، کتاب و تبدیلی دیوانه‌ام سوخت، با یادی چشمای آتشینم جهانی پیسم و افسانه‌ام سوخت. ندانم عشق این یا مکر و بازیست، ندانم یا ستم یا درد و یا چیست، یاد به تو بر ما زندگی نیست، و ولی بینی که به تو خوب و ترزیز گوید به تو بر من زندگی نیست ولی بینی که به تو خوب و ترزیز سینه چاکم زی حجرت خست جان نو درد و ناکم بروی خاک یادی من نکردی کنی یادم چو آن در زیر خاکم ندانم عشق و این یا مکر و بازی ندانم یا ستم یا درد یا چیست میگوید به تو بر من زندگی نیست ولی بینی که به تو خوب و ترزیست میگوید به تو بر من زندگی نیست ولی بینی که به تو خوب و ترزیست
Дональд Лу, ёвари котиби давлати Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар масъалаҳои Осиёи Ҷанубӣ ва Марказӣ, ки бо як сафари расмӣ меҳмони Тоҷикистон буд ва бо Вазири Корҳои Хориҷии Тоҷикистон Сироҷиддин Муҳриддин мулоқот намуд, дар як суҳбати ихтисосӣ бо Радиои Озодӣ дар бораи вазъи амнияти минтақа, ҳодисаҳои ахир дар вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ва мушкили кори хабарнигорони Радиои Озодӣ дар ин кишвар суҳбат кард. صحبت رو من سرویناز روحلو گردانندگی میکنم. خوش آمدید به تاجیکستان. جناب دونالد لو بگوید که شما به عنوان یووری وزیر کارهای خارجی امریکا در امور آسیای مرکزی و جنوبی وضع امنیتی منطقه رو چگونه ارزیابی میکنید؟
So much for inviting me today to Radio Ozodi. I had worked many years in
با شما تشکر میگویم که مرا به رادیوی آزادی دعوت کردید. من چند سال پیش در شهر بیشکک فعالیت داشتم و در آنجا با رادیوی آزادتک خدمات رادیوی شما با زبان قرقیزی بسیار همکاری خوب داشتم. این دوره دیومی تشریف من به دوشنبه میباشد. بار اول من به دوشنبه 21 سال پیش آمده بودم که در آن زمان من یک مرد بسیار جوان بودم. اکنون بعد تقریبا 2 سال میبینم که شهر دوشنبه با پیشروی‌ها نویل شده و موفقیت‌های زیاد به دست آورده است. وابسته به مسئله امنیتی در منطقه آسیا البته من نگران هستم. پیش از همه نگرانی من وابسته به وضعیت اقتصادی در منطقه است، چون که در تمام جهان نرخ مواد و سوزشواری گوناگون بلند رفته ایستاده است. این به ویژه به کشورهای آسیای مرکزی برای صادر نمودن محصولات های آنها مشکل ایجاد کرده ایستاده است. چیزی دیگر، امروز مهاجران مهنتی به کشورشان برگشته ایستاده‌اند که برای آنها جای کار موجود نیست. از طرف دیگر 1.5 سال پیش من در بیشکک بودم که در آنجا یک انقلابی رخ داد. بعداً در شهر آلماتا هم حادثه‌های زورآوری رخ داد. چند پیشتر در ولایت مختار کوهستانی بدخشان تاجیکستان چنین حادثه‌ها به چشم رسید. همه این از چی درک می‌دهد؟ من فکر میکنم که پیش از همه حکومت ها با مردم خود گوش دهند، برای تامین نمودن نیازهای اقتصادی آنها چاره های ضروری اندیشند، برای از بین بردن فساد و همین طور در عموم باید برای جواب گفتن به نیازهای مردم خود کوشش به خرج دهند.
وضع در افغانستان تا کدام اندازه میتواند برای کشورهای منطقه نگران کننده باشد؟ دورنمای حکومت طالبان چی خواهد بود؟ به فکر شما آیا حکومت طالبان در افغانستان ادامه میکند و آیا امریکا حکومت طالبان را اعتراف میکند و اگر نه چرا و اگر ها با کدام شرط؟
ما می دانیم که گروه های تروریستی در داخل افغانستان بیشتر پیدا می شوند، چون علاقه عمل های تروریستی را می بینیم که در داخل این کشور زود زود صادر شده استاده است. طالبانی که در پاکستان قرار دارند می بینیم از آن داخل استاده با وضعیت در افغانستان هم تأثیر خود را گذاشته استادند. من فکر می کنم که این همه برای امنیت آسیای مرکزی یک تهدید ایجاد می کند. هیئت عضو ما در دایره تشریف مذکور با نمایندگان کشورهای آسیای مرکزی وابسته به وضع افغانستان صحبت ها داشتیم و موضوع تامین نمودن امنیت سرحد را مورد بررسی قرار دادیم. میخواستم باری دیگر اظهارات جانبداری پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جناب بایدن را تکرار نمایم که ما به تروریستان امکانیت نمی‌دهیم که نه به ایالات متحده آمریکا و نه به کشورهای شریک آن یگان ضرر رسانند. در مورد آینده طالبان نگاهی دوربینو ندارم. من می‌دانم که مردم افغان نهایت قوی و تاب‌آور هستند. در دوام چند سال اخیر آنها برای آزادی‌های خود، برای تأمین حقوق‌های خود تلاش بسیار کرده ایستاده‌اند. باور به آن دارم که آنها موقع خود را اظهار میکنند و برای آزادی و حقوقهای خود باز هم تلاشی بیشتر میکنند. ما کوشش داریم که با حکومت طالبان گفتگوشنید بریم تا که آنها به حکومت خود نمایندگان گروه های اتنیکی به مانند هزاره ها، تاجیکان، ترکمن ها و ازبک ها را داخل کنند. ما همچنین از آنها دعوت به عمل میاریم که برای تامین حقوق زنان و دختران چاره های ضروری اندیشند و دختران جوان به مکتب برگردانده شوند. از جانب دیگر ما البته برای تامین آزادی و حقوق مردم افغان به همه شریکی خواهیم کرد. به آینده طالبان امیدوار میمانیم که آنها یک حکومت فراگیر و خوب را تشکیل خواهند داد.
دورنمای همکاری میانی تاجیکستان و امریکا را چگونه ارزیابی میکنید؟ از دیدار شما با وزیر کارهای خارجی عکس های پرهیجان نشر شدند. می شود گفت که این ملاقات خیلی پرثمر بود.
I really like Mr. Mohreddin.
جناب سیراج الدین مهر الدین را بسیار دوست می‌دارم. آن کس انسان خوب هستند و از جانب دیگر در دوام چند ده ساله اخیر کشور خود جمهوری تاجیکستان را همچون دیپلمات و نماینده والا مقام این کشور با یک فخر خاص به جهانیان معرفی کرده ایستاده‌اند. در دوام دو روزی سفر ما با هم صحبت‌های سطحی عالی داشتیم. در این صحبت‌ها ما به مناسبت‌های میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری تاجیکستان اعتبار دادیم. تاریخاً ما مناسبت‌های خیلی سطحی بلند داریم و در دوام 30 سال استقلالیت کشور ما برای دستگیری استقلالیت و یگانگی حدودی تاجیکستان کوشش‌های ضروری به خرج دادیم و تاجیکستان را دستگیری کردیم که امروز نسبت به وقت‌های دیگر نهایت مهم است. در دایره این سفر ما اینچنین مشورت‌های دو جانبه سالانه را برگزار نمودیم که اون در سطح خیلی بلند برگزار شد. ما مسئله های گوناگون از جمله مبارزه با پاندمی کووید 19 که در پی آن و این کشور برای پیشنهادهای واکسینا و مدرسه‌سازی بیمارخانه ها برای تبابت مردم از این بیماری کمک رسانیدیم. دیگر مسئولیت این تامین به خطری سرحد بود. ما به صبرانه انتظار هستیم که در آینده نزدیک یک لایحه نو اوید به ساختمان یک پستگاه مرزی در چالدوار آغاز می‌گردد. دیگر لایحه‌ای که ما عملی کردنی هستیم این علاقه کارکرد حجت‌های روادید برای مهاجرت به ایالات متحده آمریکا است که در شهر دوشنبه آغاز می‌گردد و دیگر ضرورت نمی‌ماند که مردم برای این کار به کشورهای دیگر سفر کنند. مسئله آخرین این است که ما امروز موضوع همکاری را در صحه انرژی بازتولید شونده بررسی داریم. ما کوشش می‌کنیم که کمک تکنیکی پیشنهاد شود تا اینکه با تاجیکستان برای از نقطه نظر انرژتیکی پیدا نمودن استقلالیت پورا و استحصال انرژی از حساب ذخیره‌های باز تولید شونده کمکی ضروری پیشنهاد کرده شود.
برای خبرنگاران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در تاجیکستان کار کردن بسیار سخت است. چند پیش همکاران ما را ضربولت و غارت کردند. چند از همکاران ما اجازه کار ندارند. آیا این مسئله ها و عموما مسئله آزادی بیان نیز بررسی شد؟
It is essential in any democracy.
البته برای هر کشور دموکراتی آزادی سخن تامین جامعه شهروندی قوی و واسطه اخبار عامه آزاد بسیار مهم است. ما در دایره مشورات های سالانه دو جانبه در مسئله های واسطه اخبار عامه و حل مشکلات وابسته به آن صحبت مفصل داشتیم. در این محاکمه ها همچنین آموزانیدن و رشد ژورنالیستان را مورد بررسی قرار دادیم. دیگر مسئله بررسی شده ما این وضعیت کارمندان رادیوی آزادی در جمهوری تاجیکستان بود. ما امیدوار هستیم که وضعیت باز هم بهتر می شود. در ضمن من می خواهم با شمایان کارمندان رادیوی آزادی مینداری خواسته خود را بیان نمایم که شما در دوام چند سال در این کشور فعالیت شجاعتمندانه دارید. من تمام اظهارات و برنامه های شما را می شنوم و تماشا می کنم که خیلی شجاعتمندانه پیش برده می شوند. محض با شرافت شما دموکراسی می تواند پایدار شود.
We also had very specific discussions today about the problems faced by Radio Ozodi.
مقامات تاجیکستان در اتهام بحث برانگیزشان در رابطه با حادثه بدخشان کشور غربی و سازمان اینترنیوز را گناهکار کردند. آیا شما به این اتهام واکنشی دارید؟
Well, let me first say that we from the United States government extend our condolences. to those who've lost their lives.
تشکری زیاد. پیش از همه من از نام حکومت ایالات متحده آمریکا همدردی خود را نسبت خانواده هایی که جان خود را در نتیجه این عمل های زورآوری از دست دادند و همچنین به اعضای آیله های آنهای جراحت برداشتند اظهار می نمایم. ما البته از وضعیت امروزه متشنج گردیده در ولایت مختار کوهستان بدخشان نگران هستیم و در یک جویگی با جامعه بین المللی از حکومت کشور دعوت به عمل می آوریم که تا آن وضعیت را آرام سازند، همچنین از قوه های بیرون از معیار خودداری کنند. البته حکومت امریکا امروز با مردم در تماس است. آن چیزی را که شنیدید یا دیدید شاید که به حقیقت راست نآید.
Inappropriately involved in communications with people who are involved in the unrest in Gorno-Badakhshan. It could not be further from the truth.
شما صحبتی دونالد لو یووری کتیب دولتی ایالات متحده آمریکا در مسائل آسیای مرکزی و جنوبی را با رادیوی آزادی شنیدید.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
در حالی که افزایش نرخ آرد در کشور ادامه دارد و برخی کشورها از محدودیت در صادرات آن خبر دادند، وزارت کشاورزی تاجیکستان میگوید در این راستا برنامه خاصی ضد بحرانی روی دست ندارد. آرد یکی از محصولات اساسی برای خانواده ها در تاجیکستان است و طی 3 هفته اخیر نرخ آن به 380 سومانی رسید. مقامات این افزایش را به کم شدن آرد وارداتی از قزاقستان و ناآرامی میان کشورهای روسیه و اوکراین رب میدهد. کارشناسان بر این نظرند که بلوک اقتصادی کشور باید هر چه زودتر سری راههای پیشگیری از گرانی نرخ از جمله کاهش پایبندی از حد زیاد از بازار بیرونه چاره جویی نمایند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می دهم. فاروخ‌الدین نبی‌زاده سردار ریاست رستنی پروری وزارت کشاورزی روز 23 می در صحبت به رادیو آزادی گفت بر اساس دورنمای کشتی غلدانه همه سال میدان های کشت را وسع می کنند، ولی از حساب محصولات وطنی تامین اهالی به آرد امکان ناپذیر است، زیرا به قول او طلبات سالانه ساکنان به آرد تقریبا 1 میلیون تن است و برای استحصال این مقدار غله زمین کشت ندارند. وی تاکید نمود که سالی سپری شده در میدانی 394 هزار گکتار کشتی غله را به راه مانده 900 هزار تن گندم جمع آوری شده است.
استحصال گندم ما گفتیم که از 900 هزار تن زیاد است، مثلا یک قسم اینو مثلا یک قسمش برای ذخیره سال آینده کشت تخمی هم چون استفاده میبرند قریب 50 هزار تن 55 هزار تن، یک قسم دیگه برای استعمال مثلا پرنده و اینا استفاده میبرند، یک قسم دیگه برای کارخانه بای ماکارون برای ریس بوده میبرن، قسمی دیگرش برای استحصالی آرد برامون میشه که مو پره اینو مثال همین کردنمون کم ترک مشکلات است.
این نماینده وزارت کشاورزی تاجیکستان گفت هنگامی تهیه دورنمای کشت برای سال 2023 مسئله پیشگیری از گرانی نرخ آرد از جمله وسیع نمودن میدان های کشت و بلند برداشتن حاصلناکی به نظر گرفته می شود، ولی برنامه ضد بحرانی خاصی در مورد پیشگیری از افزایش نرخ آرد نداشتند. وزارت کشاورزی یکی از راههای تامین اهالی به آرد را به بیشتر نمودن حاصلناکی محصولات می داند، ولی نور محمد ارگشوف ساکن ناحیه رودکی که در 1.5 گکتار زمین گندم کشته است چندان باور ندارد امسال حاصل خوب گیرد، زیرا برعکس سالهای پیش امسال زمین را تنها یک بار نوری مینرالی داده است. او در صحبت به رادیو آزادی گفت
پارسال ترامو 275 سومده یک نلچس مچبینه خریدیم، ایسال 475 سوم 200 سوم زیاد شد، با این خاطر برای دهقان ایسال بسیار مشکل شد، مشکل کشید آن داروهای مینرالی که لازم است دادن نمیتواند دهقان، بران سبب حاصل ناکی هم موافق دل نمیشود.
غیر از مشکلی دسترسی به نوری های مینرالی، گرانی نرخ سوزشواری، آبیاری زمین ها طور برخی کشاورزان گفتند مانع رشد کارشان شده است. به اطلاع وزارت کشاورزی حالا میزان دریافت حاصل گندم از هر گکتار تا 40 سانتی‌متر است، در حالی که در زمین های کشتی تاجیکستان به قول متخصصان این نهاد امکان تا 70-80 سانتی‌متر بالا بردن حاصل گندم وجود دارد. کارخانه های کارکرد آرد در تاجیکستان اساسا از گندم وارداتی قزاقستان استفاده می کنند. طبق اطلاع رسمی سالانه به تاجیکستان نزدیک 1 میلیون تن گندم وارد می شود که بیشتر از 99% آن به قزاقستان راست می آید. چون این پایبندی یکی از سبب های بالا رفتن نرخ آرد و غله نامیده می شود. تقایبیگ رجبوف کارمند کارخانه کارکرد آرد شهر دوشنبه در صحبت به رادیو آزادی گفت افزایش نرخ گندم در قزاقستان به کاری آنها نیز تاثیر گذاشته است.
بنابر سبب بالایشوی نرخ گندم، یعنی که اگر ما
سالهای پیش $310 یک تن گندم رو خریداری می نمودیم، حالا که $50 قیمت شده از نرخ یک تن گندم.
کارخانه کارکرد ارد شهر دوشنبه اکنون برای خریدن و ذخیره کردن گندم سرمایه بیشتر خرج میکند. آن در یک شبانه روز میتواند 400 تن ارد برآورد، اما با علت کمی نیروی کار و اشیای خام این توانایی را استفاده نمیکند. مقامات درباره حجم ذخیره های ارد و گندم با بهونه سری دولتی بودن آن معلومات نمیدهند. اقتصاددان ها برای نظرند که در شرایط فعلی باید کشاورزان از دسترسی و کمک های دولتی بیشتر برخوردار شوند تا پایبندی از ارد و گندم وارداتی کمتر گردد. کشاورزان تاجیک در سال 2021 از پرداخت انداز یا مالیات یگانه زمین آزاد شدند و حالا این نمودی انداز را پرداخت میکنند. با گفته کارشناسان، نبود استراتژی دولتی محدودیت در کشت گندم محلی و پایبندی بازار داخلی از گندم وارداتی سبب آسیب‌پذیری اهالی از جهش نرخ آن میشود. این در حالی است که نان خوراک اساسی مردم تاجیکستان میباشد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
چندی از ساکنان جماعت تگوبای نویه رشت میگویند پس از شکایت در مورد مشکل چراگاه در محلشان زیر فشار مقامات انتظامی قرار گرفتند. گروهی از ساکنان روز 5 می به رادیو آزادی شکایت کرده بودند که بیش از 1000 گکتار زمین های چراگاه را قنواتچا لایق‌زاده رئیس پیشین رشت هنگامی رئیسیش با پیوندونش دادن نمیگذارد چوروی دیگران وارد چراگاه شوند که در گذشته عمومی بود. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می دهم. روز 19 می یکی از ساکنان که نخواست نامش برده شود با رادیو آزادی گفت انتظار بودند که با رسانه‌ای شدن مشکلشان مسئله حل می شود. لیکن بعد این شکایت ما را به اداره شعبچه وزارت امور داخلی در شهرک نوآبادی نویه دعوت کرده گفتند بیانات نویسید که برای چی هر جا شکایت و داد وای میکنید. نویشته مسئله چراگاه را گفتیم. افزود او. حبیب‌الله صفول‌زاده سردار شعبچه وزارت امور داخلی در شهرک نوآبادی رشت روز 19 می در صحبت به رادیو آزادی دعوت ساکنان را تصدیق یا رد نکرد. وی برای صحبت در این باره نامه رسمی خواست و پرسید که اسم افرادی که حالا شکایت دارند گفته شود. ساکنان میگویند نمیخوان اسمشون برده شود زیرا میترسند که بعد از صحبت به درد سر دیگر گرفتار میشوند. یکی از همصحبتان ما تاکید نمود که بعد نشر گزارش درباره کمبود چراگاه از مقامات زود آمده حوالی نزدی منزلشان را اندازه میگیرند تا با سندهای رسمیشان مطابق است یا نه. برخی از ساکنان تاکید نمودند که از آنها بختیار نجمیدینوف نظیر کلان منطقوی در شهرک نوآباد در مورد ناراضگیشان از کمبود چراگاه و شکایت نمودن بیانات گرفته است. بختیار نجمیدینوف فشار به ساکنان را به خاطر شکایت کردن رد کرد. وی در صحبت به رادیو آزادی تصدیق نمود که عریضه یکی از ساکنان در مورد نارسایی چراگاه را در دست دارد ولی سر آنها فشار نآورده است. عادتا مردم پس از آن به رسانه ها شکایت میبرند که حرفشان نزد اداره های دیگر مسئول نادیده گرفته میشود. ساکنان جماعت تگوبای نویه رشت هم میگویند تا چند سال اخیر تلاش هایشان برای دیگر باره برگردانیدن چراگاه ها به اختیار عموم به نتیجه باقی مانده در نهایت به رسانه ها شکایت کردند. آنها پیشتر برای بازگردانیدن چراگاه به ریاست فعلی نویه رشت مراجعه کرده بودند. در سندهای رسمی که دسترس رادیو آزادی شد شخصانی که به مقامات مراجعه کردند زیاده از 190 کس هستند. در پی مراجعه آنها مساله دادگاهی شده است. دادگاه عالی اقتصادی قرار قنواتچا لایق‌زاده رئیس پیشین نویه رشت را در مورد جدا نمودن زمین های چراگاه به خواجگی عبدالخالق که به نزدیکان او تعلق دارد بیکار کرده است، ولی طرف دیگر شکایت کساتچانی برده باز تا حال نهایی نشده است. ایدیبک لایخوف برادر قنواتچا لایق‌زاده شکایت ساکنان را در مورد بی اساس گرفتن چراگاه ها و راه ندادن چوروی دیگران بی اساس می داند. مشکل دسترسی به چراگاه تنها خاص این نویه نبوده، صاحبان چوروا در منطقه های دیگر نیز شکایت می کنند که برای چرانیدن گاو و گوسفندشان جای ندارند. در اکثر حالات ساکنان نگرانی می کنند که در بحثا در برابر مقامداران دست کوتاهند. پیشتر مقامات اطلاع داده بودند که در کشور 13.8 میلیون گکتار چراگاه است که از این تنها 12.8 میلیونش مورد استفاده قرار دارد و باقی مانده با سببهای گوناگون استفاده نمی شوند. بنا به آمار رسمی در تاجیکستان بیشتر از 2.3 میلیون چوروای کلان و بیش از 5 میلیون چوروای خرد وجود دارد. چورواداری یکی از شغل های اساسی ساکنان دیه ها و منبع درآمدی آیله های زیادی است.
س
سلام، در برنامه تلویزیون دولتی تاجیکستان تحت عنوان شکست فتنه شام 24 می پخش شد. ژورنالیست و عضو جامعه شهروندی بدخشان الفت خانم محمدشیوه و شوهر سابقش جنرال خوبش خوبشوف که هر دو در بازداشت هستند دست داشتن خود در نارامی خارق و روشان را تاکید کردند. این صحبت و این اعترافیان ها در چه شرایط صورت گرفته است ناروشن است. مؤلفان نوار ادعا کردند که طرح نارامی های اخیرا در بدخشان 26 مرد امسال محمد باقر محمد باقروف، خلبش خلبشوف، الفت خانم محمدشیوه، حضوری در خاروغ و علیم شیرزمانوف مجازی از اروپا ریختند. محمدشیوه و خلبشوف در بیانات ویدیویی خود گفتند آن زمان تحت تشکیل تظاهرات در خاروغ بر دوش محمد باقر محمد باقروف و دروشان بر عهده خلبش خلبشوف گذاشته شده بوده است. علیم شیرزمانوف معاون رئیس پیمان ملی سازمان فعالیتش ممنوع در تاجیکستان که در اروپا قرار دارد در صحبت با ما هستند و خوش آمدید به برنامه ما. و سوال اول ما این است که 26 مرد در خانه جان بیگ ظریف بیکوف واخوری برگزار شده است، یعنی طبق اطلاعی تلویزیون دولتی تاجیکستان، و در آن شما نیز طریق آنلاین اشتراک کردید. آیا این ادعا درست هست یا نه؟ شما چی میگویید؟ مرحمت
تکلیفتون ببرن اومد. خب اولا اینکه خود امین نسب امین شخصی که من او رو میشناسم همچون همسایه خودم جان بیک ظریف بیکوف، نسبش ظریف بیکوف نیست، چون اطلاع خودی کمیته دولتی امنیت ملی نادرست بوده است و البته که خلبش خلبش چونین آدم رو اصلا نمیشناسد و الفت خانم محمدشیوه و هم شاید از نسبش ناآگاه باشد. این نفر تماما نسب دیگر رو دارد و در خانه او گویو اگر چنین جلسه برگزار شده باشد این یک دروغ بیش نیست و در آن روز ساعت اگر شما هم شاهد بودید که در اون روز ساعت در بدخشان حتی به فکرم دسترسی به اینترنت هم نبود که ما جلسه آنلاینی کرده باشیم و این همه افسانه است و ما باید بدانیم که انگیزه چنین پرونده بافی، چنین پای بنده کشاندن به اون و چنین از موجود چنین جلسه چی است و ببینید انگیزه اساسی از چنین شکل دادنی همین پرونده در اون است که با روز به گفت روسا زد نمیشه اسلام به تاجیکی نمیدونم چی میشود میخواهند که مشروعیت برای به قتل عام خود در نایه روشان بخواهند.
یعنی تشکر. یعنی به گفته الفت خانم که در تلویزیون دولتی سخنرانی میکرد تشبثی برگزاری این واخوری بر دوش شما بوده است، آیا این ادعا درست است و همین صحبت شد یا نه؟
چون این صحبت هرگز نشده است و برگردن من خواستم بگویم که چرا. من خب برنامه شما که چون این امکان ندارد مرحمه من رد میکنم.
ببینید بعد این خلبش خلبشف میگد که شما گویا از آنها پرسیدید که کی میتوانند تظاهرات رو برگزار کنند، یعنی که خلبشف هم دروغ میگوید؟
با خلبشف من در عمرم از طریق تلفن و یا یگان واسطه اخبار تماسی دیگر تماس نداشتم در عمرم.
جناب شیرزمانوف ببینید قبلا طریق الفت خانم برای تشکیل بی‌ترتیبی ها $13,000 شما فرستاده بودید، این دعوا اساس دارد یا نه؟ شما به این چه میگویید؟
یگان اساس ندارد. بنده نمیدونم از کجا همین $13,000 یا نمیدونم کدام رقم دیگر ایرا اینا پیدا کردن، چون که درباره همین $13,000 اینها از همین از نایه به سخن کرده استودن که $13,000 رو از امریکا به مردم به این گروه های متشکل جنایی روان کردن و نیم میلیون روبل روسی رو از روسیه یا 1.5 میلیون بود روان کردن. این همون سوم هایی که فرزندان بدخشان به خاطر در بدخشان همین انعنه است که اگر یک برادر با عجل خود به دنیا رو ترک کند خش تبار به این خانواده دست مدد دراز میکنند.
یعنی شما مبلغ یعنی $13,000 یعنی شما فرستادید یا نه؟ اینه میخواستم تمام از زبان شما
در باره همین $13,000 اینا از نویابر گفته استودن. من که در اروپا هستم من از کجا میابم؟ این همون شاید همون مردم بدخشان که در روسیه بود.
یعنی شما میگید که شما این مبلغ را نفرستادید همین طوره؟
چون این مبلغ را نداشتم در دستم یگان بود
نفرستادید. چون که الفت خانم همین حرف را زد از طریق تلویزیون دولتی، یعنی تحت چی شرایط حالا برای ما روشن نیست، ولی از زبان الفت خانم این حرف را شنیده شد که شما 13,000 دلار فرستادید.
الفت خانم اگر دقت داده باشید و تحقیقات ژورنالیستی برید، چشم از چشمی که چشم راستش که آینه های چشم راستش توریکتر شدگی، توریکتر کردگی مخصوص برای اون که در چشم راستش نشانه ضرب لط و ضرب است و اون را باید رو پوش کنند. در چی شرایط این نفران را دل خود جنایتکار، کدام جنایتکار واقعی هم نباشد، با خواهش خود هیچگاه خود را تومت نمی کند. و دقت کنید اگر پرونده سر مور مخفی داشته باشد، کدام نهاد اون را مور مخفی می گید و کدام نهاد به قرار می آید که چه قسمت از آن مور مخفی را گفتن ممکن است؟
ببینید فهمیدم. ببینید در همین صحبت بغیر از الفت خانم که در کنارش خالباشوف شسبود شوهرش، اونم تقریبا همین حرفا را زد که شما همین مبلغ فرستاده اید، این چیزا را میخواستم شما میگفتید.
نه خود که شما باور دارید که در زندان تاجیکستان، از زندان تاجیکستان چیزی که آدمو پیش از برگزاری دادگاه از طریق نوار پخش میکنن، نخود یگان کس یا شما با این سوالاتتون نخود باور دارید که چون این امکان دارد که در آنجا مرد پیدا شود که بیاید و اون چیز خواستهی همون تفتیشات رو نگوید. این در تجربه خوب حیاتمون دیده چیزی که خواهد در زبانش در دهانش میمونه.
یعنی که شما کاملا رد میکنید که این مبلغ شما به بدخشان یعنی به خارج نفرستادید؟ دقیقا
تحقیر می شمارم همین گپ را نسبت خود اما نایب دور شونده ها، تحقیر می شمارم نسبت اون قربانی ها.
ببینید با آغاز این نارامی ها، یکی در خارج، در برخارج و یکی در روشان که این حادثه ها رخ دادن، و در اینجا با آغاز برنامه های تلویزیونی دولتی تاجیکستان نام شما در سرخط بود که در این کارها شما دست داشتید و دامن می زدید، به این سوال چه میگوید؟
در این کارها من چخل دست داشتم، همچون هر بدخشانی فعال جامعه که در شبکه ها است، در شبکه ها فعال است. هنوز از سال 2018 به این سو مردم تحت تعقیب و فشار شدید در بدخشان است، مردمی بدخشان، و هر بدخشانی که فعال شبکه های اجتماعی بود همش صدا بلند میکرد و از جمله بندنی صدا بلند میکرد و علاوه بر اون نام بنده را به اون خاطر در اینجا وارد کردن که خب چون تماشابین زیاد داشتم، چون اعتماد نسبت من زیاد است، برای همین اینها باید مرا سیاه کنند، اینها باید همه اونها، اون نفرانی که لیدران بدخشان، که لیدران غیر رسمی بدخشان که اعتبار دارند، هم نام همه را سیاه کردن در کار است که با این واسطه میخواهند جنایت خود را سفید کنند، خود را در همین جنایت سفید شد.
تشکر. به عنوان سوال آخر و میخواستم خیلی کوتاه پاسخ میدادید، مقامات تاجیکستان با شروع عملیات در خارج، ببخشید در روشان، آنها گفتن که عملیات ضد تروریستی، شما به این عبارات چی میگویید؟
عملیات ضد تروریستی، این تروریسم مفهوم معینی است، او را حتی قانونگذاری تاجیکستان معین کرده است. اگر گروه جنایی حتی اگر مسلح باشد و در مقابل مقامات قدرتی که برای بازداشت این گروه آمده باشد و از سلاح استفاده برد، این گروه را هنوز تروریستی گفتن نمی شود از روی قانونهای موجود جمهوری تاجیکستان.
سلامت
من سلامت بکنم، یک دست گل بسته روانت بکنم، یک دست گل بسته یکی نابسته، یک دست گل بسته یکی نابسته، کاغذ به درون نی پیامت بکنم، کاغذ به درون نی پیامت بکنم، همی دردم دوای داره یانی، همی رنجم شفای داره یانی، همی دردم دوای داره یانی، همی رنجم شفای داره یانی، شما در کشتن عاشق رضایت، شما در کشتن عاشق رضایت، همی عاشق خدای داره یانی، همی عاشق خدای داره یانی، همی عاشق خدای داره یانی، همی عاشق خدای داره یانی.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. ورزشکاران تاجیک در جام جهان اوید به گوشتی کمربندی که از 18 تا 21 می در شهر بلغاری تاتارستان روسیه برگزار شد، 3 مدال نقره به دست آوردند. این مسابقه بین المللی در چهارچوبی تجلیل 1100 سالگرد قبول اسلام از سوی بلغارهای ولگا با اشتراک بیش از 200 ورزشگری سینشان از 18 سال بالا از 26 کشور دایر گردید. به حیات دسته منتخب تاجیکستان 10 ورزشگر شامل بود. از بین آنها 3 نفر دولت عبدالحکیموف در وزن 60 کیلو، عوضبیک جمعایف در وزن 70 کیلو و آزاد محمودوف در وزن بیش از 130 کیلو برای جای های دوم با مدال های نقره مکافاتانیده شدند. در همه وزن ها میزبانان گوشتگیران تاتارستان غالب آمدند. در مسابقه بین المللی جودو تبلیسی گرند سلیم 2022 که از 3 تا 5 ایون در پایتخت گرجستان برگزار می شود، تاجیکستان را 9 ورزشکار نمایندگی خواهند کرد. به اطلاع سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودو، در مسابقه تبلیسی گرند سلیم 2022 اشتراک بیش از 300 ورزشکار از 39 کشور 4 قاره جهان در نظر است. تاجیکستان را در سبقت مردان 9 نفر نورالی امامعلی، شهبا سید ابرارف هر دو در وزن تا 66 کیلو، محمد شریف نجم الدینف، محمد رحیم سرخانف هر دو در وزن تا 73 کیلو، شادمان ریزایف، محمد جان عبدالجلیلف هر دو در وزن تا 81 کیلو، کرامت الله حکیموف در وزن تا 90 کیلو، منصور رحمان و ابوبکر اکبر هر دو در وزن تا 100 کیلو نمایندگی خواهند کرد. محمد مراد عبدالرحمانوف سرمربی دسته منتخب جودای تاجیکستان بر رادیوی آزادی گفت که به این مسابقه پرنفوذ گوشتگیران جوان را سفربر کردند تا که آنها تجربه خوبی مسابقات بین المللی کسب نمایند. آقای عبدالرحمانوف افزود:
آمادگی ورزشکاران کشور دسته منتخب و گرند اسلام خیلی خوب است. مشکوی دسته جمعی رو فیصل کردیم.
ورزشکاران در مسابقه بین المللی جودو تبلیسی گرند اسلام بخر از مدال صاحب امتیاز ها می شوند. اینچنین به بهترین ها جایزه های مالی تقدیم می گردد. در هر یک وزن به غالب $5,000 ایالات متحده آمریکا، برای جای دوم $3,000 و برای جایهای سوم $1,500 سپرده خواهد شد. پرکشی مسابقات انتخابی جام آسیا 2023 اوید به فوتبال میانی دسته های منتخب نورسانی تا 17 ساله و جوانان تا 20 ساله دایر گردید. بر اساس قرعه‌کشی دسته منتخب جوانان فوتبال تاجیکستان در مسابقه انتخابی جام آسیا 2023 در گروه ای با تیم های کمبوج، لبنان و سنگاپور رقابت میکند. مسابقه این گروه از 14 تا 18 سپتامبر امسال در شهر دوشنبه برگزار می شود. به مرحله نهایی مسابقه جوانان جام آسیا که از 1 تا 18 مارس سال آینده در ازبکستان دایر می گردد، غالبان 10 گروه انتخابی و 5 دسته بهترین جایهای دوم راه می یابند. بر اساس قرعه‌کشی دسته منتخب نورسانی تا 17 ساله تاجیکستان در مسابقه انتخابی جام آسیا 2023 در گروه H با تیم های افغانستان، تیمور شرقی و مغولستان رقابت خواهد کرد. مسابقه این گروه از 5 تا 9 اکتبر امسال در دوشنبه دایر می‌گردد. به مرحله نهایی مسابقه نورسانی جام آسیا 2023 که از 3 تا 20 می سال آینده در بحرین برگزار می‌شود، غالبان 10 گروه انتخابی و 5 دسته بهترین جایهای دوم راه پیدا می‌کنند. تیم منتخب ایران که در دور آخرین قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی میانی نورسانی تا 16 ساله در دوشنبه دسته میزبان تاجیکستان را با حساب بزرگ 7-0 شکست داد، غالب مسابقه گردید. در بازی دیگری دور آخرین مسابقه منتخب ازبکستان تیم قرغزستان را با حساب 3-2 مغلوب کرد. در این مسابقه منطقوی دسته های منتخب نورسانی تا 16 ساله افغانستان، قرغزستان، تاجیکستان، ازبکستان و ایران شرکت داشتند. بازی ها در ورزشگاه مرکزی دوشنبه دایر گردیدند. به این ترتیب از روی نتیجه گیری مسابقه دو دسته ایران و ازبکستان 10 امتیازی گرفتند. با در نظر داشتی تناسب بهتری توپ ها تیم ایران در جدول مسابقه جای اول و منتخب ازبکستان جای دوم را کسب کردند. دسته تاجیکستان با 4 امتیاز مقام سوم را صاحب شد. تیم افغانستان با 2 امتیاز در زینه 4 و دسته قرغزستان با 1 امتیاز در زینه 5 قرار گرفتند. تیم غالب ایران با جام قهرمانی و مدال های طلا سرفراز گشت. با دسته ازبکستان مدال های نقره و با منتخب تاجیکستان مدال های برنجی سپرده شد. دوره 8 مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان میانی دسته های لیگ عالی 22 می با بازی آخرین میانی دسته های اسخطه خوجند و روشنی کلاب به پایان رسید. این بازی با حساب مساوی 1-1 خاتمه یافت. یادآور می شوم 4 بازی دوره 8 روز 18 می برگزار شده بود. پیش صف جدول مسابقه خطلانی باختر در میدان خود روشنی ظفرآباد را با حساب 1-0 مغلوب کرد. استقلال دوشنبه در ورزشگاه مرکزی جمهوریوی ریگر تدزی ترسونزاده را با حساب 3-1 شکست داد. خوجند شهری خوجند بر تیم مهمان استرفشن شهری استرفشن با حساب 1-0 غالب شد. رستم خوجایف سرمربی دسته خوجند در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
بازی خوب شد، بازی البته به فکر ما به مخلصانم مقبول شد و ما هم از بازی قناعتمندیم.
بازی میانی دسته های فیزکند واسه و کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه با حساب 2-2 خاتمه یافت. در همین حال در جدول مسابقه خطلان با 18 امتیاز مقام اول را کسب کرده است. کلوب مرکزی ورزشی ارتش با 13 امتیاز در زینه دوم قرار دارد. روشنی کلوب با 12 امتیاز مقام سوم را از آن خود کرده است. در مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان میانی دسته های لیگ عالی بنابر آمادگی و اشتراک تیم ملی کشور در مسابقه انتخابی جام آسیا در بیشکک قرغیزستان و منتخب المپی در مرحله نهایی جام آسیا در ازبکستان تنفس اعلان شد. در همین حال جمامد تعلیمی و تمرینی دسته منتخب ملی تاجیکستان تحت رهبری متخصص خرواتی پیتر سیگرد در شهر دبی امارات متحده عرب جریان دارد. تیم منتخب المپی تاجیکستان باشد در عین حال با رهبری اجرا کننده وظیفه سرمربی اصلی دین حبیب اللهیف در مرکز تعلیمی شهر گلستانی ولایت سوخت تمرین میکند. دسته منتخب المپی تاجیکستان در دایره آمادگی به مرحله نهایی جام آسیا با تیم المپی ازبکستان بازی دوستانه انجام داد. این بازی که 25 می در ورزشگاه متالورگی شهر بکابادی ازبکستان برگزار شد با پیروزی میزبانان با حساب 2-0 خاتمه یافت. در همین حال 9 بازیگر منتخب المپی تاجیکستان در اختیار تیم ملی کشور می باشد که به مسابقه انتخابی جام آسیا 2023 آمادگی می بیند. بنابراین آنها نمی توانند در هیئت دسته منتخب المپی در مسابقه جام آسیا که از 1 تا 19 ایون در ازبکستان دایر می گردد اشتراک نمایند.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنج شنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. دسته یک زمان سرمخلص و آوازدار حاصلات فرخار تلاش دارد موقع سالهای پیش داشتش را برقرار کند. در همین حال حاصلات در جدول مسابقه لیگ اولی فوتبال تاجیکستان پیش صف است و این موفقیتش را در پیدا نمودن سرپرست و دستگیری مقامات محلی می داند. همکار ما محمود جان رحمتزاده که در یکی از تمرین‌های تیم حاصلات اشتراک داشت با سرمربی دسته جوهرشا شاخ یوسف هم صحبت شد و حالا گزارش او را می شنویم.
حاصلات در 5 بازی که در لیگ اول کرده است هیچ شکست نخورده است. مربیان و بازینگران دسته تلاش دارند دسته را به مقامی که یک زمان داشت برگردانند. در بازی آخر حاصلات دسته وحدت شهری وحدت را با حساب 7-1 شکست داد.
چیزی که در تمرین ها استفاده بردیم و ما امروز در بازی استفاده برده سازواری 3 خال گشتیم.
6 سال پیش دسته حاصلات در لیگ اول بازی میکرد. رانا رحیمزاده رئیس سابق ناحیه به دسته همه‌جانبه کمک کرد تا به لیگ عالی راه یابد. رقیب دسته پرقوت استقلال دوشنبه هم بود. آن زمان یکی از دسته های سرمخلص در جنوب تاجیکستان به حساب می رفت. بعدی رفتن رانا رحیمزاده و جایگزین او شدن سلیمان ولیزاده توجه به دسته کاهش یافت و شکسته شد. از بس که سرپرست و بازینگران خوب نداشت به لیگ اول فرامد. حالا ظاهرا دستگیری بیشتر است که حاصلات سعی دارد به لیگ عالی راه یابد.
بازی ما با دسته وحدت بود. بازی خیلی بازی شاخوار. دسته وحدت یوشترین دسته جمهوری تاجیکستان میباشد که در لیگ یکم بازی میکند.
حاصلات فرخار سال 1980 در دوران اتحاد شوروی تاسیس یافته است. آن زمان 30,000 مخلص داشت. بعدی پاشخوری شوروی این دسته نفوذ و اعتبارش را از دست داد. در سالهای استقلال هر وقت سرپرستی درست یابد بازی خوب از خودش نشان میدهد. یک زمان برنده مدال های نقره قهرمانی تاجیکستان شده است. مشکلی دسته چون در دیگر گوشه های تاجیکستان این است که رهبرانی که به ناحیه می آیند مطابق به ذوق خود به ورزش یا فوتبال اهمیت می دهند. بازی حاصلات هم مثل ذوق رهبرانش تغییر می یابد.
مسابقه قهرمانی شاهمات تاجیکستان میان مردان و زنان که از 16 تا 21 می در شهر تورسونزاده برگزار شد با پیروزی شطرنج بازان دوشنبه به پایان رسید. در مسابقه امساله 63 شطرنج باز، 46 مرد و 17 زن از همه منطقه های کشور شرکت داشتند. در سبقت زنان مطربه حاتمی که مقام اول را کسب کرد بار دوم پی هم به عنوان قهرمانی دست یافت و برنده مدال طلا شد. او به رادیوی آزادی گفت:
از 6 سالگی در مسابقه های شهری و جمهوری اشتراک کردم. بعد در مسابقه های آسیا جهانی، المپیاد عمومی جهانی بین بانوان اشتراک کردم. با واسطه شاهمات من در بسیار کشورها سفر کردم، خیلی دوستان زیاد پیدا کردم.
مدال نقره نصیب رخشانه سعیدوه از ولایت سغد گردید. مدال برنجی را لیدیا آنتونوی دوشنبگی از آن خود کرد. در سبقت مردان مهردین شریف دوشنبگی غالب آمد و با مدال طلا سرفراز گشت. دو شطرنج باز دیگری دوشنبه، علیشر کریموف برای جای دوم با مدال نقره و سهراب همدموف که جای سوم را گرفت با مدال برنجی مکافاتانی داده شدند. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
نمینالم زی دردی بی وفایی، کجایی بدوشم کشم باری جدایی، کجایی تو از من دوری و من از تو دورم، خدایا
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده عزیز و ارجمند، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. در تاجیکستان 5 خویشاوندی سعید عبدالله نوری، رهبر پیشینی اتحاد نیروهای مخالفین تاجیک و رئیس کمیسیون آشتی ملی سابق را به سالهای گوناگون زندان محکوم کردند. بنا به حکم دادگاه، یک برادر و دو برادرزاده و دو خدای آقای نوری از 6 ماه تا 5.5 سال زندانی شدند. حکم را دادرس‌های دادگاه عالی تاجیکستان و دادگاه شهری باختر مهمه امسال پس درهای بسته اعلان کردند. تفصیلات حکم‌ها دسترس نیست. پیوندان محکوم شده ها می گویند آنها را به گرفتن مبلغ های غیر قانونی از خارجه گناهکار کردند. نزدیکان مخالفین فرستادن مبلغ را از خارجه به آیله هایشان در تاجیکستان رد نمی کنند، اما می گویند که این کار غیر قانونی نیست و نباید برای آن جزا دهند. بانک ملی تاجیکستان روی خط دهان نماینده مخالفین، پناهجویان و جنگجویان تاجیک را در خارجه ترتیب داده است که هر گونه داد و گرفت با آنها ممنوع است. رئیس جمهوری روسیه به همتای فرانسویش امانوئل مکرون و صدر اعظم آلمان اولف شالتس گفته است که مسکو حاضر است در عوض لغو تحریم‌ها در مورد صادرات گندم اوکراین صحبت کند. به خبر کرملین، ولادیمیر پوتین با رهبران فرانسه و آلمان روز 28 می تماس تلفنی داشته است. پس از حمله بی‌دلیل روسیه به اوکراین در ماه فوریه امسال، کشورهای غربی به ضد مسکو تحریم‌های سخت جاری کردند. اوکراین یکی از بزرگترین صادرات کنندگان گندم و روغن آفتاب‌پرست در جهان است. در حال حاضر نیروهای روسیه بندرهای اوکراین را در بحر سیاه بستند و با این اقدام منابع غذای جهان را با خطر دوچار ساختند. جامعه بین المللی از روسیه خواست است که بندرهای اوکراین را در بحر سیاه کشوده به صادرات غله اوکراین اجازت بدهد. شورای امنیت سازمان ملل متحد در گزارش نوی خود در مورد افغانستان گفته است که طالبان و القاعده رابطه نزدیکی دارند. در گزارش آمده است زمانی که آخرین نیروهای ایالات متحده از افغانستان رفتند، القاعده پیروزی و پایداری طالبان را تجلیل کرد. گزارش می‌افزاید که القاعده از پیشرفتی که در 20 سال گذشته در افغانستان داشته است راضی است و اکنون به دنبال راه‌های برای حفظ حضور خود و ایجاد پناهگاه‌های امن برای تفنگدارانش است. طالبان این گزارش را رد می‌کنند. بهولا مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، روز 29 می به بخش افغانستانی رادیوی آزادی گفت در این مورد کدام سند و دلیل نیست. در گزارش شورای امنیت سازمان ملل به حضور گروه تروریستی دولت اسلامی یا داعش در افغانستان اشاره شده است. مؤلفان نوشتند که شاخه خراسان داعش از ماه آوگوست سال 2021 به این طرف فعالیت‌های خود را در افغانستان بیشتر کرد. این در حالی است که موج ناامنی و ترکش‌ها در این کشور همسایه تاجیکستان شدت یافته است. بعضی از خبرگزاری‌ها از کشته شدن 21 طفل و زخمی شدن 28 کس دیگر در یک هفته اخیر در افغانستان اطلاع دادند. امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان روز 29 می با سفری رسمی به ایران رفته است. مقامات تفصیلات برنامه سفر او را نگفتند. دفتر مطبوعات پرزیدنت نوشت که آقای رحمان را وزیر کارهای خارجی، دادستان کل، وزیران انرژی و اقتصاد و چند منصبدار دیگر همراهی دارند. طی ماه‌های اخیر روابط تاجیکستان و ایران دیگر بار به اصطلاح جان گرفته است. دو کشور از سال 2015 با همدیگر مناسبت خوب نداشتند. تاجیکستان آشکار و نهان مقامات ایران را به پشتیبانی از حزبی در کشور ممنوعی نهضت اسلامی و قتل افراد سرشناس در سالهای 92 و تهران در نوبت خود دوشنبه را برای گم شدن میلیون ها دلار میلیاردر بابک زنجانی متهم می کردند. کمیسری عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر روز 28 می سفر 6 روزه‌اش را به چین پایان بخشید. میشل بچلت گفت از پکین خواسته است سیاست‌هایی را که می‌تواند به حقوق بشر از جمله به حقوق اویغورها و اقلیت‌های دیگری مسلمان تأثیر منفی رسانند بازبینی کند. رفتار میشل بچلت بحث‌های اطراف سفر او را بیشتر کرد. مقامات آمریکا و سازمان‌های حقوق بشر اظهار نگرانی کردند که عکس کمیسری عالی سازمان ملل با مقامات چینی کوشش به جوابگری کشیدن پکین را برای در بازداشت نگاه داشتنی بیش از 1 میلیون اویغور کمرنگ خواهد کرد. بچلی در نشست مطبوعاتی گفت هرچند به چین رفت، هدفی سفرش تحقیق قضیه اویغورها نبود. این سفر اولین کمیسری عالی سازمان ملل آید به حقوق بشر از سال 2005 به چین بود. و زر امیر ابراهیمی هنرپیشه ایرانی برنده جایزه بهترین بازیگری زن جشنواره کن شد. جایزه را به او برای بازی در فیلم عنکبوت مقدس ساخته علی عباسی دادند. مراسم 75مین جشنواره فیلم کن شب 28 می برگزار شد. خانم امیر ابراهیمی هنگام دریافت جایزه به زبان فارسی گفت که دلش با مردم ایران و آبادان است. فیلم عنکبوت مقدس روایتی از قتل‌های زنجیره‌ای است که به قصد آنچه پاکسازی جامعه می‌نامیدند 16 زن را در شهر مشهد کشتند. داستان از دید روزنامه‌نگار زنی روایت می‌شد که برای پیگیری قتل‌ها به مشهد رفته، با انبوه از فساد و ریاکاری و بدخلاقی روبرو شده است.
خرج می‌ساختی من به حال خیلی ارزان شد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت با او
اجازه ندادن.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. برد خواهد بیرون
www.azadi.org.
بلاروی به سابقه قیمت غیزوی زندگی بسیاری ها را در ایران سخت کرده است. بعدی جاری شدن چوره های نوی اقتصادی و کاهش یارانه ها در ایران، نرخ غیزوی نیازی اولی مردم از جمله نون و روغن و تخم دو برابر بلو رفت. اعتراض ها بر ضد بلاروی نرخ و تورم را مقامات با زور خاموش کردند، اما استعمال کنندگان ایرانی همانو خشمگین و ناامید باقی میمانند. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش میدهم. تورم زیاد و افزایش قیمت مواد غذایی ایرانی ها را به تنگ آورده است. یک ساکن ایران که برای خرید تخم به مغازه آمده بود گفت:
تخم ها که نیاز داشتیم اومدیم 95 تومن شونه خریدیم. آخرین بار 45 تومن بود دیگه، تقریبا 20 روز پیش بود 45 تومن بود، الان دو برابرم رد کرده، 95 تومن خریدم.
بعد کاهش یارانه ها در ایران، نرخ همه گونه مواد نیازی اول دو برابر قیمت شد. ساکنی دیگر از بالاروی نرخی روغن شکایت دارد.
بستنی خریدم با چشم. بستنی که اون موقع شاید 50 تومن نمی دادم، الان 120,000 تومن پول دادم.
بالاروی نرخی گندم در جهان ارزش نان و محصولات نانی را در این کشور بالا برد. این وضع هم در حال است که به دلیل تحریمات سخت اقتصادی آمریکا زندگی مردم زیاد در ایران به سختی می‌گذشت. ساکنان مقامات و مدیریت نادرست در بخش اقتصاد را سببگاری اصلی بحران می‌دانند. این وضع هم باعث به اعتراض مردم علیه پرزیدنت ابراهیم رئیسی شد. مردم با شعارهای رئیسی کشور را رها کن، مرگ بر رئیسی، به خیابان ها برآمدند. برای بازداشت و قطع اینترنت مقامات ایران این اعتراض ها را خاموش کردند. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، برای گروهی از ساکنان کمک مالی پیش بینی کرد و در یک جلسه این دستورش را اعلان کرد و گفت:
مدت 2 ماه به عنوان کمک معیشتی به دک های اول تا سوم 400,000 تومان اختصاص پیدا خواهد کرد.
اما اکثریت میگویند این مبلغ برای پیشبرد زندگی ناچیز است. مرد با نگرانی از این وضع گفت:
مادر من مستمندگی تامین اجتماعی خرجش نمیرسه بعد بخاله گذران زندگیش، خب در حقی 4 گذاشتنش.
مقامات تلاش دارند نرخ را تنظیم و نظارت کنند. تاجران میگویند با اونها فشار میارند. یک صاحبکار ایرانی که از بردن نامش خودداری کرد گفت:
تعذیرات هم را به را میاد گیر میده به ما. آقا این تخم مرغ چرا اینقدر میگه؟ نمیگه آقا این تخم مرغ چقدر خریدی، فقط میگه باید بفروشی اینقدر. نمیگه اینو خریدی، از کجا خریدی، چقدر خریدی، برم اونجا سر بزنم.
رئیس جمهور ایران رئیسی گفت امیدوارد که میزان تورم تا میانه های سال 2023 کاهش خواهد یافت، ولی برخی از تحلیلگران میگویند باید اصلاحاتی کلی صورت بگیرد.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات توجیکستان نید. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن با گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیو آزادی میابید.
در مرکز شهر دوشنبه تخریب بنای چایخانه راحت، یکی از مشهورترین نمای شناسایی با پایتخت تاجیکستان شروع شد. این چایخانه 64 سال قبل از سوی معماران سنگ پیتربورگی بنیاد شده در ردبندی شرکت تلویزیونی امریکایی CNN بهترین چایخانه جهان دانسته شده است. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. یک مسئول این چایخانه که نخواست پشت دوربین صحبت کند برای رادیو آزادی گفت که حالا قسمت عقب بنای نوساخت چایخانه ویران کرده می شود و تا 2-3 ماه آینده تدریجاً بنای اساسی چایخانه نیز از بین برده خواهد شد. در پاسخ به این سوال که در جای این چایخانه چی خواهند ساخت، این مسئول چایخانه راحت گفت که قرار است در جای آن تا مکتب تحصیل همگانی شماره 9 گلگشت اطراف بنای نوی حکومت تاجیکستان بنیاد شود. بهرام یوسوپوف رئیس اتحاد معماران تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که از جزئیات این قضیه آگاهی زیادی ندارد، اما به اعتقاد رهبر معماران کشور محل بنای چایخانه راحت به حدود مجمع نوی حکومتی پیوست خواهد شد.
چیزی نو ساختن گذشته خوب نبود، چیزی که سال 50 ساختگی هم چیز ممکن شاید میموند ولی زیاد شد.
موضوع تخریب چایخانه راحت از مدت‌ها قبل ورد زبان‌ها بود، اما اخیراً تخریب قسمت عقب این چایخانه مشهور در دوشنبه آغاز شد. این امر اهل ضیا و جامعه شهروندی را نگران کرده است. رستم میرزایف ساکن 61 ساله پنجاکند با شنیدن خبر احتمال تخریب بنای چایخانه راحت نبیرش را به دوشنبه آورده، پس غذای نیمه روزی به او از جوانیش در پایتخت تاجیکستان و تحصیلش در دانشگاه کشاورزی قصه میکند.
وقتی که دوشنبه میخوندم سالوی عصر گذشته همی چایخانه با بسیار میوندم.
سید مراد مردانوف هنرمند مردمی تاجیکستان و نفقه خور میگوید که امروزه با دوستانش در اینجا دور پیری میراند. به اعتقاد این هنرمند سرشناس این چایخانه ارزش تاریخی دارد و آن باید برای آیندگان حفظ کرده شود.
برای مردم تاجیک رستوران های کنعان و وایها در کار نه، همین چایخانه راحت برین در کار است. اگر این چایخانه نیست کنید نابود کنید، بدبختی خلق ملت تاجیک است.
این چایخانه از روی طرح معماران سنگ پیتربورگی دانیل گندلن و کنستانتین ترلسکی ساخته شده، یکی از مشهورترین مرکز فراغتی در تاجیکستان و منطقه دانسته می شود. چند سال پیش هم شبکه معروف تلویزیونی CNN در یک ردبندی زیباترین چایخانه های جهان راحت دوشنبه را در جای اول قرار داده بود. در پی اجرای گن پلان الکای در دوشنبه چند بنای معروف از جمله بنای مشهور به نام سکای، بنای ریاست جمهوری تاجیکستان، بنای تئاتر روسی به نام مایاکوفسکی، بنایی که در آنجا نخستین اعلامیه استقلال جمهوری شوروی تاجیکستان اعلان شده بود و چند بنای دیگر به مثل بنای سابق شهرداری دوشنبه و وزارت کشاورزی که به گفته کارشناسان ارزش بزرگ تاریخی داشتند ویران کرده شدند.
ندانم یا ستم یا درد یا چیست، باید بی تو بر من زندگی نیست، ولی بینی که می تو خوب تر از باید بی تو بر من زندگی نیست، ولی بینی که می تو خوب تر از تو کردم خانه‌ام سو زی تو متبدیلی دیوانه‌ام سو با یادی چشمای آتشینه جهانی قصه‌مو از خانه‌ام سو ندانم عشق این یا مکر و بازیست، ندانم یا ستم یا درد یا چیست. باید بی تو بر من زندگی نیست، ولی بینی که بی تو خوب تر زیست. باید بی تو بر من زندگی نیست، ولی بینی که بی تو خوب تر زیست. سینه چاکم زی حجرت خست جان نو درد و ناکم، بروی خاک یادی من نکردی تونی یادم چو آن در زیر خاکم. ندانم عشق این یا مکر و بازیست، ندانم یا ستم یا درد و یا چیست. باید بی تو بر من زندگی نیست، ولی بینی که بی تو خوب تر زیست. باید بی تو بر من زندگی نیست، ولی بینی که بی تو خوب تر زیست.
دونالد لو، یووار کتبی دولتی ایالات متحده آمریکا در مسئله های آسیای جنوبی و مرکزی که با یک سفر رسمی مهمونی تاجیکستان بود و با وزیر کارهای خارجه تاجیکستان سراج الدین مهری‌الدین ملاقات نمود، در یک صحبت اختصاصی با رادیوی آزادی درباره وضع امنیتی منطقه، حادثه های اخیر در ولایت مختار کوهستان بدخشان و مشکل کار خبرنگاران رادیوی آزادی در این کشور صحبت کرد. صحبت رو من سروینوز روحلو گردانندگی میکنم. خوش آمدید به تاجیکستان. جنوبی دونالد لو، بگوید که شما به عنوان یووری وزیر کارهای خارجی امریکا در امور آسیای مرکزی و جنوبی وضع امنیتی منطقه رو چگونه ارزیابی میکنید؟
So much for inviting me today to Radio Ozodi. I had worked many years in.
با شما تشکر میگویم که مرا به رادیوی آزادی دعوت کردید. من چند سال پیش در شهر بیشکک فعالیت داشتم و در آنجا با رادیوی آزادتک خدمات رادیوی شما با زبان قرقیزی بسیار همکاری خوب داشتم. این دوره دیوم تشریف من به دوشنبه میباشد. بار اول من به دوشنبه 21 سال پیش آمده بودم که در آن زمان من یک مرد بسیار جوان بودم. اکنون بعد تقریبا 2 سال میبینم که شهر دوشنبه با پیشروی ها نویل شده و موفقیت های زیاد به دست آورده است. وابسته با مسئله امنیتی در منطقه آسیا البته من نگران هستم. پیش از همه نگرانی من وابسته با وضعیت اقتصادی در منطقه است، چون که در تمام جهان نرخ مواد و سوزشواری گوناگون بلند رفته ایستاده است. این به ویژه با کشورهای آسیای مرکزی برای صادر نمودن محصولات های آنها مشکل ایجاد کرده ایستاده است. چیزی دیگر، امروز مهاجران مهنتی به کشورشان برگشته ایستاده‌اند که برای آنها جای کار موجود نیست. از طرف دیگر، 1.5 سال پیش من در بیشکک بودم که در آنجا یک انقلابی رخ داد. بعداً در شهر الماتا هم حادثه های زورآوری رخ داد. چند پیشتر در ولایت مختار کوهستان بدخشان تاجیکستان چنین حادثه ها به چشم رسید. همه این از چی درک می دهد؟ من فکر می کنم که پیش از همه حکومت ها با مردم خود گوش دهند، برای تامین نمودن نیازهای اقتصادی آنها چاره های ضروری اندیشند. برای از بین بردن فساد و همین طور در عموم باید برای جواب گفتن به نیازهای مردم خود کوشش به خرج دهند.
and they need to be responsive on human rights.
وضع در افغانستان تا کدام اندازه میتواند برای کشورهای منطقه نگران کننده باشد؟ دورنمای حکومت طالبان چی خواهد بود؟ به فکر شما آیا حکومت طالبان در افغانستان ادامه میکند و آیا امریکا حکومت طالبان را اعتراف میکند و اگر نه چرا و اگر ها با کدام شرط؟
We are concerned about the possibility that
ما میدونیم که گروه های تروریستی در داخل افغانستان بیشتر پیدا می شوند چون علاقه عمل های تروریستی را می بینیم که در داخل این کشور زود صادر شده ایستاده است. طالبانی که در پاکستان قرار دارند می بینیم از آن داخل ایستاده با وضعیت در افغانستان هم تاثیر خود را گذاشته ایستادند. من فکر می کنم که این همه برای امنیت آسیای مرکزی یک تهدید ایجاد می کند. هیئت عضو ما در دایره تشریف مذکور با نمایندگان کشورهای آسیای مرکزی وابسته به وضع افغانستان صحبت ها داشتیم و موضوع تامین نمودن امنیت سرحد را مورد بررسی قرار دادیم. میخواستم باری دیگر اظهارات جانبداری پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جناب بایدن را تکرار نمایم که ما با تروریستان امکانیت نمی دهیم که نه به ایالات متحده آمریکا و نه به کشورهای شریک آن یگان ضرر رسانند. در مورد آینده طالبان نگاه دوربینو ندارم. من می دانم که مردم افغان نهایت قوی و تاب‌آور هستند. در دوام چند سال اخیر آنها برای آزادی های خود، برای تامین حقوق های خود تلاش بسیار کرده ایستاده‌اند. باور به آن دارم که آنها موقع خود را اظهار می کنند و برای آزادی و حقوق های خود باز هم تلاش بیشتر می کنند. ما کوشش داریم که با حکومت طالبان گفت‌وشنید بریم تا که آنها به حکومت خود نمایندگان گروه های اتنیکی به مانند هزاره ها تاجیکان، ترکمن ها و ازبک ها را داخل کنند. ما همچنین از آنها دعوت به عمل می‌آوریم که برای تامین حقوق زنان و دختران چاره های ضروری اندیشند و دختران جوان به مکتب برگردانده شوند. از جانب دیگر ما البته برای تامین آزادی و حقوق مردم افغان به همه شریکی خواهیم کرد. با آینده طالبان امیدوار میمانیم که آنها یک حکومت فراگیر و خوب را تشکیل خواهند داد.
And I think on behalf of the United States, we certainly want to encourage the Taliban to be a good government.
دورنمای همکاری میانی تاجیکستان و آمریکا را چگونه ارزیابی میکنید؟ از دیدار شما با وزیر کارهای خارجی عکس های پرهیجان نشر شدند. میشود گفت که این ملاقات خیلی پرثمر بود.
I really like Minister Muhyiddin.
جناب سیراج الدین مهری الدین را بسیار دوست می‌دارم. آن کس انسان خوب هستند و از جانب دیگر در دوام چند ده ساله اخیر کشور خود جمهوری تاجیکستان را همچون دیپلمات و نماینده والا مقام این کشور با یک فخر خاصه به جهانیان معرفی کرده ایستاده‌اند. در دوام دو روز سفر ما با هم صحبت‌های سطحی عالی داشتیم. در این صحبت‌ها ما به مناسبت‌های میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری تاجیکستان اعتبار دادیم. تاریخاً ما مناسبت‌های خیلی سطحی بلند داریم و در دوام 30 سال استقلالیت کشور ما برای دستگیری استقلالیت و یگانگی حدودی تاجیکستان کوشش‌های ضروری به خرج دادیم و تاجیکستان را دستگیری کردیم که امروز نسبت به وقت‌های دیگر نهایت مهم است. در دایره این سفر ما اینچنین مشورت‌های دو جانبه سالانه را برگزار نمودیم که در سطح خیلی بلند برگزار شد. ما مسئله های گوناگون از جمله مبارزه با پاندمی کووید 19 که در پی آن و این کشور برای پیشنهادهای واکسینا و آماده‌سازی بیمارخانه ها برای تبابت مردم از این بیماری کمک رسانیدیم. دیگر مسئولیت این تامین به خطری سرحد بود. ما به صبرانه انتظار هستیم که در آینده نزدیک یک لایحه نو آید به ساختمان یک پستگاه مرزی در چالدوار آغاز می‌گردد. دیگر لایحه‌ای که ما عملی کردنی هستیم این علاقه کارکرد حجت‌های روادید برای مهاجرت به ایالات متحده آمریکا است که در شهر دوشنبه آغاز می‌گردد و دیگر ضرورت نمی‌ماند که مردم برای این کار به کشورهای دیگر سفر کنند. مسئله آخران این است که ما امروز موضوع همکاری را در صحه انرژی بازتولید شونده بررسی داریم. ما کوشش می‌کنیم که کمک تکنیکی پیشنهاد شود تا اینکه با تاجیکستان برای از نقطه نظر انرژتیکی پیدا نمودن استقلالیت پورا و استحصال انرژی از حساب ذخیره‌های بازتولید شونده کمک ضروری پیشنهاد کرده شود.
برای خبرنگاران رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی، در تاجیکستان کار کردن بسیار سخت است. چند پیش همکارانی ما را ضربولت و غارت کردند. چند از همکارانی ما اجازه کار ندارند. آیا این مسئله ها و عموما مسئله آزادی بیان نیز بررسی شد؟
It is essential in any democracy.
البته برای هر کشور دموکراتی آزادی سخن تامین جامعه شهروندی قوی و واسطه اخبار عامه آزاد بسیار مهم است. ما در دایره مشورات های سالانه دو جانبه در مسئله های واسطه اخبار عامه و حل مشکلات وابسته به آن صحبت مفصل داشتیم. در این محاکمه ها همچنین آموزانیدن و رشد ژورنالیستان را مورد بررسی قرار دادیم. دیگر مسئله بررسی شده ما این وضعیت کارمندان رادیوی آزادی در جمهوری تاجیکستان بود. ما امیدوار هستیم که وضعیت باز هم بهتر می شود. در ضمن من می خواهم با شمایان کارمندان رادیوی آزادی مینداری خواسته خود را بیان نمایم که شما در دوام چند سال در این کشور فعالیت شجاعتمندانه دارید. من تمام اظهارات و برنامه های شما را می شنوم و تماشا می کنم که خیلی شجاعتمندانه پیش برده می شوند. محض با شرافت شما دموکراسی می تواند پایدار شود.
We also had very specific discussions today about the problems faced by Radio Ozodi.
مقامات تاجیکستان در اتهام بحث برانگیزشان در رابطه با حادثه بدخشان کشور غربی و سازمان اینترنیوز را گناهکار کردند. آیا شما به این اتهام واکنشی دارید؟
Well, let me first say that we from the United States government extend our condolences to those who've lost their lives.
تشکری زیاد. پیش از همه من از نام حکومت ایالات متحده آمریکا همدردی خود را نسبت خانواده هایی که جان خود را در نتیجه این عمل های زورآوری از دست دادند و همچنین به اعضای آیله های آنهای جراحت برداشتند اظهار می نمایم. ما البته از وضعیت امروزه متشنج گردیده در ولایت مختار کوهستان بدخشان نگران هستیم و در یک جایگی با جامعه بین المللی از حکومت کشور دعوت به عمل می آوریم که تا آن وضعیت را آرام سازند، همچنین از قوه های بیرون از معیار خودداری کنند. البته حکومت امریکا امروز با مردم در تماس است. آن چیزی را که شنیدید یا دیدید شاید که به حقیقت راست نآید.
Inappropriately involved in communications with people who are involved in the unrest in Gorno-Badakhshan. It could not be further from the truth.
شما صحبت دونالد لو یووری کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا در مسائل آسیای مرکزی و جنوبی را با رادیوی آزادی شنیدید.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
در حالی که افزایش نرخ آرد در کشور ادامه دارد و برخی کشورها از محدودیت در صادرات آن خبر دادند، وزارت کشاورزی تاجیکستان میگوید در این راستا برنامه خاصی ضد بحرانی روی دست ندارد. آرد یکی از محصولات اساسی برای خانواده ها در تاجیکستان است و تا 3 هفته اخیر نرخ آن به 380 سومانی رسید. مقامات این افزایش را با کم شدن آرد وارداتی از قزاقستان و ناآرامی میان کشورهای روسیه و اوکراین را میدهد. کارشناسان بر این نظرند که بلوک اقتصادی کشور باید هر چه زودتر سری راههای پیشگیری از گرانی نرخ از جمله کاهش پایبندی از حد زیاد از بازار بیرونه چاره جویی نمایند. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش میدهم. فاروخ‌الدین نبی‌زاده سردار ریاست رستنی پروری وزارت کشاورزی روز 23 می در صحبت به رادیو آزادی گفت بر اساس دورنمای کشتی غلادونه همسالا میدان های کشت را وسع میکنند، ولی از حساب محصولات وطنی تامین اهالی به آرد امکان ناپذیر است، زیرا به قول او طلبات سالانه ساکنان به آرد تقریبا 1 میلیون تن است و برای استحصال این مقدار غله زمین کشت ندارند. وی تاکید نمود که سالی سپاری شده در میدانی 394 هزار گکتار کشتی غله را براه مانده 900 هزار تن گندم جمع‌آوری شده است.
استحصال گندم ما گفتیم که از 900 هزار تن زیاد است که مثال یک قسمش برای ذخیره سالی آینده کشت تخمی همچون استفاده میبرند، قریب 55 هزار تن. یک قسم دیگرش برای استعمال مثال پرنده و اینا استفاده میبرند و یک قسم دیگرش برای کارخانه‌ای مکارون برای استفاده میبرند. قسمی دیگرش برای استحصال آرد برامونده میشهد که مو پره اینو مثال همین کدرمون کم ترک مشکلات است.
این نماینده وزارت کشاورزی تاجیکستان گفت هنگام تهیه دورنمای کشت برای سال 2023 مسئله پیشگیری از گرانی نرخ آرد از جمله وسیع نمودن میدان‌های کشت و بلند برداشتن حاصلناکی به نظر گرفته می‌شود، ولی برنامه ضد بحرانی خاصی در مورد پیشگیری از افزایش نرخ آرد نداشتند. وزارت کشاورزی یکی از راه‌های تامین اهالی به آرد را به بیشتر نمودن حاصلناکی محصولات می‌داند، ولی نورمحمد ارگاشوف ساکن ناحیه رودکی که در 1.5 هکتار زمین گندم کشته است چندان باور ندارد امسال حاصل خوب گیرد، زیرا برعکس سالهای پیش امسال زمین را تنها یک بار نوری مینرالی داده است. او در صحبت به رادیو آزادی گفت
پار سال تیرم ما 275 سومده یک نلچست مچبین خریدیم، این سال 475 سوم 200 سوم زیاد شد. با این خاطر برای دهقان این سال بسیار مشکل شد. مشکل کشید آن داروهای مینرالی که لازم است دادن نمیتواند دهقان،
بران سبب حاصل ناکیم موافق دل نمی شود.
غیر از مشکل دسترسی به نوری های مینرالی، گرانی نرخ سوزشواری، آبیاری زمین ها طور برخی کشاورزان گفتند مانع رشد کارشان شده است. با اطلاع وزارت کشاورزی حالا میزان دریافت حاصل گندم از هر گکتار تا 40 سنتینر است، در حالی که در زمین های کشتی تاجیکستان به قول متخصصان این نهاد امکان تا 70 80 سنتینر بالا بردن حاصل گندم وجود دارد. کارخانه های کارکرد اور در تاجیکستان اساسا از گندم وارداتی قزاقستان استفاده می کنند. طبق اطلاع رسمی سالانه به تاجیکستان نزدیک 1 میلیون تن گندم وارد می شود که بیشتر از 99% آن به قزاقستان راست می آید. چون این پایبندی یکی از سببهای بالا رفتن نرخ ارد و غله نامیده می شود. تقویبگ رجبوف کارمند کارخانه کارکرد ارد شهر دوشنبه در صحبت به رادیو آزادی گفت افزایش نرخ گندم در قزاقستان با کاری آنها نیز تاثیر گذاشته است.
بنابر سبب بالانشوی نرخ گندم، یعنی که اگر ما سالهای پیش 310 دلار یک تن گندم را خریداری می نمودیم، حالا که 50 دلار $50 قیمت شده است نرخ یک تن گندم.
کارخانه کارکرد ارد شهر دوشنبه اکنون برای خریدن و ذخیره کردن گندم سرمایه بیشتر خرج میکند. آن در یک شبانه روز میتواند 400 تن ارد برآورد، اما با علت کمی نیروی کار و اشیای خام این توانایی را استفاده نمیکند. مقامات درباره حجم ذخیره های ارد و گندم با بهانه سری دولتی بودن آن معلومات نمیدهند. اقتصاددان ها برای نظرند که در شرایط فعلی باید کشاورزان از دسترسی و کمک های دولتی بیشتر برخوردار شوند تا پایبندی از ارد و گندم وارداتی کمتر گردد. کشاورزان تاجیک در سال 2021 از پرداخت انداز یا مالیات یگانه زمین آزاد شدند و حالا این نمود انداز را پرداخت میکنند. با گفته کارشناسان، نبود استراتژی دولتی محدودیت در کشت گندم محلی و پایبندی بازار داخلی از گندم وارداتی سبب آسیب‌پذیری اهالی از جهش نرخ آن میشود. این در حالی است که نان خوراکی اساسی مردم تاجیکستان میباشد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید،